جنبش تسخیر وال استریت که از 17 سپتامبر در نیویورک آغاز شد، همکنون ابعاد و دامنه گسترده تری پیدا کرده است، به صورتی که در آمریکا بیش از 100 شهر به این جنبش پیوستند. جنبشی که به قول نائومی کلاین، مفسر سیاسی برجسته خارج نظام و هیئت حاکمه آمریکا، بزرگترین و مهمترین اتفاق زمان ماست، به این معنا که ما مبارزه با قدرتمندترین نیروهای اقتصادی و سیاسی موجود بر روی کره زمین را برگزیده ایم. در رابطه با همین جنبش گفتگوی دارم با آقای دکتر یونس پارسا بناو، استاد دانشگاه واشنگتن، که خود فعال این جنبش است. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای پارسا بناو.
تشکر میکنم. منم به شما و به تمام شنوندگان عزیز شما درود میفرستم، سلام میکنم.
زنده باشید آقای پارسا بناو. اجازه بدید اولین پرسشم را از اینجا آغاز بکنم که بعد از گذشت نزدیک به 2 ماه از این جنبشی که در واقع دنیا را تکان داده و مهمترین رویداد زمان ما شده، ارزیابی شما از مرحله فعلی این جنبش چگونه هست؟ از صف‌بندی ها، از خواست ها و مطالبات ها، از در واقع پیشروی ها، دستاورد های این جنبش در این مرحله؟
سوال بسیار بسیار مناسبی کردید، به خاطر اینکه در همین 1 ماه گذشته، در همین 3 هفته گذشته، ما در واقع اون تحول، اون تکاملی که این جنبش در خودش داره و به جلو میبره، ما در شهرهای آمریکا در واقع شاهدش بودیم. اگر توجه کنید، زمانی که این جنبش در 27 سپتامبر شروع شد، این جنبش عموما جوانان بودند. بعداً در عرض 3 هفته 4 هفته بعد از اون، ما دیدیم که کارگران، حتی کارگرانی که هنوز سر کارن، بعد از اینکه کارشون رو تمام میکنن، به صف دانشجویان، جوانان و کارگران بیکار پیوستن. خب اینا رو ما دیدیم در اون اوایل. در عرض این بگو 3 هفته گذشته، 1 ماه گذشته، اقشار مختلف مردم به این جنبش در شهرهای مختلف آمریکا پیوستن. مثلا اوایل ما از بازنشستگان می‌دیدیم که بازنشستگان، مردم عادی که چه کار خصوصی داشتن که چه کار دولتی، ولی بازنشسته شده بودن، سنی از ایشون گذشته بود که بازنشسته شده بودن، به این جنبش می‌پیوستن. امروز ما شاهد یک قشر دیگری از بازنشستگان هستیم که اینها را در آمریکا میگن veterans of war، بازنشستگان جنگ. این بازنشستگان جنگ دیگه جوانان هستند که رفتن به جنگ‌های آمریکا، جنگ عراق، جنگ افغانستان، بعد از 2 سال 3 سال برگشتن، دیگه بازنشسته شدن چون سرباز بودن. اینها میپیوندن به این جنبش. یعنی این نوع بازنشستگان چیز جدیدی است. وقتی که ما میریم در بین اینها سوال جواب میشه، یه تحقیقات کوچیکی میکنیم، میبینیم که به غیر از بازنشستگان عادی مردم آمریکا که سنی ازشون گذشته میپیوندن به این جنبش، بلکه بازنشستگان جنگ که 30 سال هستن، 25 سال هستن که رفتن به جنگ برگشتن، حالا به این جنبش پیوستن. این هم خیلی خیلی مهمه که البته بعدن اگر وقت داشته باشیم اینو من شرح میدم که رسانه های گروهی آمریکا، به اصطلاح رسانه های گروهی جاری که خیلی خیلی هم بیننده دارن، هم در آمریکا هم خارج از آمریکا، اینا این مسائل رو به هیچ وجه مطرح نمی کنن. علتش هم کاملا روشنه که عموما این رسانه های گروهی، حتی برخلاف رسانه های گروهی در اروپا، اینا خیلی فرمانبر همون 1%ی ها هستن که مردم آمریکا امروز علیه اون به اصطلاح 1%ی ها برخواستن. یعنی که این نوع مسائل رو گزارش نمیدن. یک گروه دیگری، قشر دیگری از مردم که در عرض این 10 روز گذشته به صورت وسیعی در شهرهای مختلف آمریکا به این جنبش پیوستن، بی خانمان ها هستن، یعنی ما میگیم هوملس ها، یعنی انسان هایی که خونه ندارن، در پارک شهرها، در زیر پل ها، در داخل اتوبوس ها و تریلر های خراب شب و به روز میرسونن. این انسان ها که بی خانمان هستن باز هم با اروپا تفاوت میکنه. تعداد اونا اصلا قابل مقایسه با تعداد بی خانمان ها در آمریکا نیست. در شهر نیویورک ما 125 هزار نفر بی خانمان داریم. درسته که شهر نیویورک نزدیک به 12 میلیون جمعیت داره، ولی شما مقایسه بکنید با شهرهای بزرگ اروپا که اگر 12 میلیون نباشند 5 میلیونند، 4 میلیونند، 6 میلیونند، اونجا تعداد بی خانمان ها به انداز درصدشون خیلی خیلی پایینه. یعنی که قشر بزرگی است در آمریکا، در شهرهای مختلف، مخصوصا شهرهای بزرگ آمریکا که شما اشاره کردید که در 100 شهر بزرگ آمریکا امروز جوانان، بیکاران، کارگران این جنبش رو به راه انداختند. شما توجه کنید این تعداد این شهرها، اگر شهرهای کوچک رو به اینا اضافه بکنیم، تقریبا حالا 1 هفته است که از عدد 300 گذشته. در شهرهای آمریکا کوچکاش و شهرهایی که متوسطن و شهرهای بزرگ مثل نیویورک، تعدادشون به 300 و بالای 300 رسیده. در این شهرها عموما شما بی خانمان دارید که قشر بزرگیه در آمریکا که سالهاست اینها حتی کار نکردن که بیکار باشن، یعنی بیکاران ابدی هستن اینها. من اخیرا در شهر واشنگتن وقتی که با یک هوملسی آشنا شدم، یک بی خانمان، ایشون گفت من 16 ساله در این پارک بزرگ که جوانان امروز تظاهرات گذاشتن و چادر برپا کردن، من اومدم به اینا ملحق شدم و یکی از این جوانان منو دعوت کرد به چادرش و من تازه 5 روزه که به ازاد تو چادر میخوابم شبها و با این جوانان هستم، به اینها کمک میکنم. یعنی خیلی خیلی این جریان شرکت این قشر از مردم در آمریکا که تعدادشون خیلی خیلی بالاست، و یعنی منظورم تعدادشون بالاست به میلیون ها میرسه اگر تمام شهرها و تمام این بی خانمان های این شهرها را در نظر بگیریم. اینی که این جنبش اونقدر قوی شده و اونقدر گسترش پیدا کرده که واقعا همون مطلبی رو که شما در مقدمه به صورت بسیار جامع مطرح کردید که این یک واقعه بسیار بسیار بزرگیه در آمریکا اتفاق افتاده، واقعیت داره و دیگه احتیاجی نیست که حتی یک تحلیلگر مفسر بزرگی بیاد این مسئله رو مطرح بکنه، بلکه مردم دقیقاً شاهد این جریان هستن که این جنبش با جنبش‌های ضد جنگ گذشته، با جنبش‌های طرفدار حقوق زنان، جنبش‌های طرفدار حقوق مدنی، جنبش‌های طرفدار همجنسگرایان که تک محوری بودن، تک موضوعی بودن، تک مضمونی بودن، خیلی تفاوت میکنه و کلیه نقشا رو که به خودشون اسمشون گذاشتن 99% مردم آمریکا یا 99%ی ها در مقابل 1%ی ها خیلی خیلی مهم شده. و من فکر میکنم که این جنبش، من اگر نگم سالها ولی ماها، ادامه خواهد داشت در شهرهای مختلف آمریکا و با ویژگی های مشخص اون شهرها و اون فرهنگ غالب، فرهنگ سیاسی غالب در اون شهرها.
آیه پارسابانم، علاوه بر گستردگی و تداوم این جنبش که پیشبینی و ارزیابی شما می‌نه که اگر نه سالها ولی ماها طول خواهد کشید، علاوه بر این گستردگی و تداومش چه ویژگی خاصی داره این جنبش؟ یعنی نقاط قوت این جنبش با توجه به اینکه از اقشار مختلف در اون شرکت دارن، چیا را میتونی برجسته بیان بکنی به صورت نقاط قوت این جنبش بیان بشه؟
درست، یک ویژگی بسیار بسیار مشخصش این امره که این جریان این تسخیر وال استریت، یعنی تسخیر ارگان‌های مهم اقتصادی آمریکا که ساختار سیاسی رو در دست خودشون محکم گرفتن. یعنی وقتی که امروز شما به وال استریت انتقاد میکنید، از وال استریت حمله میکنید، به نهادی حمله میکنید که این نهاد درسته که اقتصادیه، مالیه، ولی این نهاد کاملا کنترل داره روی کاخ سفید که ریاست جمهوری آمریکا باشه، یعنی قوه مجریه آمریکا باشه، و در کنگره آمریکا که بخش قوه مقننه و قانونگذاری رو داره، حتی در قوه قضاییه، دیوان عالی دادگستری، اینها نفوذ عجیب غریبی دارن اگر کنترل کامل نداشته باشن. این یک چیزی است که به حساب ویژگی میده به این جنبش که به کلیت نظام اینها دارن زیر سوال میبرن کلیت نظام رو. در گذشته اینجوری نبود. در گذشته اگر شما ضد جنگ بودید، ممکن بود یک مسیحی، یک مسلمان، یک یهودی بودید که از نظر مذهبی اعتقاد داشتید که جنگ خیلی غیر اخلاقیه، جنگ خیلی غیر انسانیه، و می اومدید می گفتید من علیه این جنگم، مثلا جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ عراق، جنگ های آمریکا رو شما زیر سوال قرار می دادید، ولی سیستم و نظام رو زیر سوال قرار نمی دادید. امروز این جوانان جنگ رو میپذیرن که جنگ بده، ولی میگن که ما بریم به سراغ اونایی که این جنگ ها را میآفرینن. و این جنگ ها را کیا میآفرینن؟ این یک درصدی ها. این یک درصدی ها در کجا هستن؟ به ویژه در وال استریت هستن، در این خیابان معروف، در این محوطه معروف شهر نیویورک که واقعا اقتصاد مالی آمریکا اونجا گرد هم اومده. اینی که این ویژگی خیلی مهمه. البته شما در نظر بگیرید اگر این حادثه در کشوری بسیار بسیار تا توسعه یافته صنعتی سرمایه داری مثل فرانسه یا ایتالیا یا انگلستان اتفاق می افتاد، حتما مهم می شد، ولی نه به این اهمیتی که تسخیر وال استریت در آمریکا داره، به خاطر اینکه آمریکا رأس این نظامه. یعنی اگر شما در جهان امروز 25 تا بانک بزرگو شما ازش اسم ببرید، اکثر این بانک ها که بزرگن، بزرگترین بانک های جهانن که اوضاع مالی جهانو در دست دارن، اکثرشون بانک های آمریکاییه، و از این بانک های بزرگ آمریکایی هم 5 بانک بزرگشون روی اونهای دیگه تأثیر دارن. یعنی در واقع 5 بانک در آمریکا به بانک‌های آمریکایی امر و فرمان میدن. این بانک‌ها مجموعاً به تمام بانک‌های جهان فرمان میدن و دلار در دستشونه، یعنی به اصطلاح اون اسکناس یا پول جهانی یا پول بین‌المللی در دستشونه. اینی که خیلی اهمیت مردم قائل میشن به این جریان که این برای اولین بار یک جنبش همگانی وسیع فراگیر کلیت نظام، و کدوم نظام؟ نظامی که رأسش آمریکاست. حالا اگر این اتفاق در ژاپن میافتاد، خب آمریکا جدا بود از اون جریان، ولی امروز رأس نظام، بعضی ها که خیلی خیلی کریتیکال و خیلی نقادانه به این مسئله نگاه میکنن، میگن که این جریان در شکم هیولا اتفاق میفته. این هیولا هیچ وقت در شکمش این جریانات اتفاق نمیفتاد. این در شهر واشنگتن و نیویورک، یکی پایتخت سیاسیه، یکی پایتخت اقتصادی مالیه، اینها با همن. اون اقتصاد مالیش کلیت ساختار سیاسی رو اداره میکنه، یعنی 1% ها که به طور علمی اگر نگاه کنید همان اولیگوپولی ها هستند. اولیگوپولی ها همون بانک های بزرگ هستند که از نظر مالی بر تمام شبکه های نظامی صنعتی آمریکا کنترل دارن. دقیقاً اونها کنترل دارن روی تمام شبکه‌های نظامی و صنعتی آمریکا، من جمله بانک‌های به اصطلاح کمپانی‌های بزرگ نفتی. اینی که از این نظر آمریکا اون ویژگی‌را داره. مسلماً در هر کشور یه تظاهرات بزرگی علیه دولت، علیه نظام به وجود میاد، اون اهمیت داره. از سوریه گرفته تا تل آویو پایتخت اسرائیل امروز تظاهراته. در 90 کشور بزرگ جهان امروز، فردا، پس فردا تظاهرات خواهد بود و اکثر اونها هم در همبستگی با این تسخیر هستن. خب اونها خیلی مهمن، ولی همینها میدونن که در آمریکا این جریان که اتفاق افتاده در داخل رأس نظام جهانی سرمایه این اتفاق افتاده. این یک ویژگی بی‌نظیر یا کم نظیری به این جنبش میده و آیندهش چگونه میره جلو و چه جریاناتی اتفاق خواهد افتاد در واقع موضوع بحث روز در داخل تمام رسانه‌های آلترناتیو، رسانه‌های بدیل، یعنی رسانه‌های گروهی جاری. به هیچ وجه هنوز حتی 40% وقایعی که در شهرهای آمریکا می‌گذره توی رسانه‌های گروهی مثل CNN یا BBC در لندن یا مثلا MBC در خود آمریکا، این رسانه‌ها اصلاً منعکس نمی‌کنند، بلکه رسانه‌های بدیل که خیلی خیلی شنوندگانشون و بینندگانشون بی اندازه کمه، چون واقعا سرمایه ندارن، قدرت مالی ندارن. وقتی به این رسانه‌های بدیل ما گوش میدیم، چه رادیو باشه، چه تلویزیون‌های 2 ساعته در هر هفته باشه، چه روزنامه‌ها و مجلات هفتگی باشه، که اینا را میگن رسانه‌های بدیل در مقابل رسانه‌های جاری به اسلام مینستریم، که در واقع همون کمپانی‌های بزرگ که همون 1%ها باشن اینا رو کنترل میکنن و منتقدین به اینا میگن رسانه‌های گروهی فرمانبر. مثلا واشنگتن پست همونقدر راجع به جنبش تسخیر وال استریت گزارش میده که این بانکداران بزرگ به اینها در واقع اون امر و اون حکم رو میدن که اینقدر شما راجع به این مسائل میتونید صحبتتونو بکنید. ولی خب رسانه های بدیل اینجوری نیستن. وقتی که گوش میدید تو رسانه های بدیل عموماً 80% مسائلی که 80% وقایعی که در این شهرهای مختلف آمریکا که عرض کردم تعدادشون امروز به 300 و چند رسیده، بهتر میتونید بگیرید. اینی که خیلی مهمه که به این نقش رسانه های گروهی یا رسانه های گروهی جاری توجه بکنید.
بله آیه دکتر، به نکته بسیار مهم اشاره کرده و یکی از سوالات من هم در این رابطه بود که نقش رسانه ها با زرادخانه تبلیغاتی عظیمی که دارند و در واقع در مهندسی افکار عمومی نقش و رول اساسی را بازی میکنن با سرمایه های عظیم مالی که دارن. در قبال این جنبش مدت ها سکوت کردن و حالا هم در واقع تخطئه میکنن. با اشاره به این قضیه پرسشم اینه که کلن هیئت حاکمه آمریکا در قبال این جنبش چه سیاستی در پیش گرفته، چگونه برخورد میکنه، چه تاکتیکی را اتخاذ کرده در مقابله با این جنبش؟
خیلی سوال خیلی مناسبیه. اجازه بدید من به این جریان نقش رسانه‌های گروهی اشاره کنم از یک چشم‌انداز دیگر. ببینید در آمریکا رسانه‌های گروهی حتی مثل رسانه‌های گروهی کشورهای اروپا نیستن. در کشورهای اروپایی رسانه‌های گروهی تا اندازه‌ای، تا یک 10% از اون اولیگوپولی ها که همون 1% ها باشن، یعنی صاحبان ثروت و قدرت، یه آزادی هایی دارن. در آمریکا رسانه گروهی جاری اون آزادی رو نداره که مثلا شما در شهرهای لندن، در اسلو، در مادرید و روم ایتالیا یا مادرید در اسپانیا دارید. اینجا اونا نیستن. یعنی رسانه‌های گروهی عموما فرمانبرن، یعنی یک زمانی گویا اون استقلال نسبی رو داشتن یا درصدی استقلال رو داشتن. این استقلال از بین رفته. منتها همون جور که شما به درستی اشاره کردید، این رسانه‌های گروهی تا همین اواخر روی مردم عجیب غریب تأثیر می‌گذاشتن. شما اگر یادتون باشه در جنگ، آغاز جنگ عراق، مردم آمریکا تقریبا بالای 70% مردم آمریکا معتقد بودن که صدام حسین دارای تسلیحات بزرگ
کشدار
جمعیست، همون تودهی میگفتن یا گروهی، یه تسلیحات اتمی گروهی داره. اینو مردم آمریکا پذیرفته بودن. در نتیجه حمله آمریکا به عراق دقیقاً از حمایت مردم آمریکا بهره‌مند بود. حالا درصدش 100% نبود، 90% نبود، ولی درصد بسیار بسیار جالبی بوده، مناسبی بوده. خب این میدیا، یعنی اون زمان رسانه‌های گروهی آمریکا، از CNN گرفته و NBC، واشنگتن پست، نیویورک پو، اینا همه میدونستن که این دروغه، ولی هیچ وقت حتی یه مقاله‌ای در این مورد ننوشتن. در نتیجه آمریکایی‌ها که امروز بیدار شدن، دیگه اون احترام و اعتباری که به رسانه‌های گروهی داشتن اونو از دست دادن. البته اگر یادتون باشه درست یک ماه و نیم قبل از اینکه زریانات تسخیر اتفاق بیفته، اون رسوایی بزرگ مرداخ، اون شخصی که رسانه‌های بزرگ آمریکایی رو چه در تلویزیون و چه در روزنامه‌ها و در خارج از آمریکا هم داشته، این زریان مرداخ آبروی اعتبار این نهاد بزرگی رو که روی مردم عجیب تأثیر میذاشته، یعنی رسانه‌های گروهی، از بین برده. و به طوری که در چهارمین هفته بعد از آغاز تسخیر وال استریت، جنبش تسخیر وال استریت، یک جوانان به طور بسیار سیمبولیک و نمونه به گفتن به خانه اون 1% ما میخوام حمله بکنیم، و حتی پلیس هم میدونست اینا رفتن به طرف هجوم ببرن به طرف اون کاخ بزرگی که در نیویورک خانه منزل آقای مرداخ بود. و این نشون میده که چگونه این جوانان و این بیکاران و این کارگران به شدت اون احترام و اون عزت و اون قابلیتی رو که برای این رسانه‌ها قائل بودن، این دیگه رفته هوا و مردم دیگه باورشون نمیشه. و این خیلی مهمه، این دوباره مردم آمریکا را از نظر فرهنگ سیاسیشون با مردمان کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی تفاوت میکنه. خب در کشورهای سه قاره، آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، عموما مردم هیچ وقت تحت تأثیر رسانه‌های گروهی قرار نمی گرفتن. اگر می گرفتن درصدشون 20 بود، درصدشون 30% بود. و البته جریان به اصطلاح عدم تحصیل یا بیسوادی، درصد بیسوادی هم نقش داشت. مردم بودن که خودشون تو کوچه و بازار اخبار رو به هم دیگه به اصطلاح نقل می کردن و انتقال می دادن. ولی در آمریکا اینجوری نیست. در آمریکا حتی برخلاف اروپا، عموما شما میبینید که مردم به رسانه‌های گروهی خیلی خیلی احترام قائل بودن. اخیرا در 20 سال گذشته مردم نسبت به نهاد ریاست جمهوری در آمریکا خیلی ناامید شدن. ولی هنوز رسانه‌های گروهی رو قبول داشتن. این رسانه‌های گروهی یا مردم به کلیساها خیلی اعتقاد داشتن، حتی آدمایی که زیاد هم مذهبی نبودن در آمریکا به کلیساها احترام قائل داشتن. این احترام در عرض این 20 سال گذشته به خاطر گلوبالیزاسیون یعنی جهانی شدن، کلیساها هم اون آبرو رو دیگه ندارن، ولی نهادها هنوز داشتن تا همین یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، ولی این نهاد رسانه‌ای در این یک سال گذشته اون اعتبار رو از دست داده. در نتیجه خیلی مشکل خواهد بود که شما آینده این جنبش رو با مراجعه به این رسانه‌های گروهی که کاملا فرمانبر هستن مراجعه بکنید و راجع به آینده این جنبش مثلا یه نظری بدید. نه، این رسانه‌ها میان 2% 3% حتی اکثر 10% اخبار این جنبش رو در رسانه خودشون منعکس میکنن، ولی 90% مردم خودشون هستن حالا که شب و روز در این جنبش شرکت میکنن. حالا یک عدیشون 24 ساعته هستن، یک عدیشون فقط برای 2 ساعته، یک عدیشون هر هفته میرن مراجعه میکنن به اینا. مثلا بعضی از این آدم های معروف در آمریکا، شخصیت های شاخص در آمریکا که زیاد با دستگاه در ذهن مردم مطابقتی ندارن، یعنی مردم اونها رو با دستگاه نمیدونن، اینا بعضی شبها میان به ملاقات این تظاهرات کنندگان، همینجوری بعضی وقتا اطلاع میدن، بعضی وقتا اطلاع نمیدن. هنرپیشگان معروف، هنرمندان معروف، نویسندگان معروف، ژورنالیست‌های معروف و سیاستمداران قدیمی که عموماً با نظام نیستن و خیلی نظام و مورد انتقاد قرار میدن، میان به ملاقات، به ویزیت این تظاهرات کنندگان. اینی که بیشتر مطالب در امروز در آمریکا یا توسط خود تظاهرات کنندگان میرن در جاهای مختلف، در دانشگاه ها، در کلیساها ها راجع به این جنبش صحبت میکنن، و یا اینکه نه، اون رسانه های بدیل این اخبار رو به مردم میرسونن. حالا آینده این جریان چی خواهد بود؟ رژیم چی خواهد کرد؟ در حال حاضر آمریکا برای انتخابات سال آینده خودش آماده میکنه، ولی اینجوری که اوضاع پیش میره آمریکا برای اولین بار سال آینده مواجه خواهد شد با بایکوت. عموما جوانان در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. البته در خود آمریکا برخلاف دوباره کشورهای اروپایی همیشه نزدیک به 45% 50% اونهایی که تمام شرایط داشتن که بدن رأی بدن شرکت میکردن. 50% بعضی وقت اگر 55% میشد خیلی افتخار میکردن. مثلا انتخابات 3.5 سال گذشته برای که اوباما سرکار اومد، ریاست جمهوری، بالاترین درصد شرکت کنندگان وجود داشتن، چون جوانان به اوباما اعتماد میکردن، اعتقاد داشتن. ولی این کاملا حالا از بین رفته، یعنی امروز تقریبا اوباما بین این جوانان چندان تفاوتی با جورج بوش پسر نداره، در حالی که اون زمان خیلی خیلی تفاوت قائل بودن و رفتن و به این شخص رأی دادن و درصد رأی دهندگان در آمریکا خیلی خیلی بی‌نظیر رفت بالا به 51-52% رسید.
چون امید به آیه پارسابانه، چون امید داشتن به اوباما برای تغییر با اون شعار چنجی که اومده بود که حالا این توهم ها کلن ریخته است.
بله کام، یعنی حالا این جوانان واقعا خودشون مثل این که رفتن تمام کشورهای جهان رو دیدن. وقتی که میگن که مثلا جورج بوش وقتی که رئیس جمهور آمریکا بود در 16 کشور جنگ‌های مرئی و نامرئی رو برد جلو، در زمان کلینتون ما فقط یک جنگ داشتیم، جنگ یوگسلاوی. آمریکایی‌ها یوگسلاوی رو تکه پاره کردن، به 9 کشور مجزا از هم تقسیم کردن. اون تنها کشوری بود که آمریکا در جنگ بود، حتی از سومالیا و اینا هم زود اومدن بیرون، جنگ نکردن. ولی در زمان جورج بوش اون شد 16 تا 16 تا کشور که به اصطلاح مرئی ترینشون، روشن ترینشون، آشکارترینشون، رسانه‌ای تر بودنشون عراق و افغانستان بود. امروز روز تحت ریاست جمهوری اوباما جوانان میگن ما در 26 کشور زنگ میکنیم، در کشور آفریقایی و در کشورهای آمریکای لاتین مثل مکزیک، مثل گواتمالا، تحت نام مبارزه نه علیه تروریسم، مبارزه علیه مواد مخدر در جنگیم. آمریکایی‌ها میگن که ما در جنگیم در سومالی، در کنیا، در یمن، تحت نام نه مبارزه علیه مواد مخدر، نه مبارزه علیه تروریسم، بلکه مبارزه علیه راهزنی، راهزنان دریایی. تحت این انواع اقسام آقای اوباما جنگ و گسترش داده. در نتیجه این مرئین جوانان، چه اونایی که دانشجویی هستن، چه اونایی که کارگران بیکار و کارگرانی که تازه کارم میکنن، اینا به کلی امیدشون هست. اینی که سال آینده در آمریکا عملاً ها انتخابات بایکوت خواهد شد، بدون اینکه بیان رسما اعلام بکنن، یعنی رأی نخواهند داد. سال آینده عملاً در آمریکا بایکوت خواهد شد، یعنی این جنبش، طرفداران این جنبش، این انتخابات رو بایکوت خواهند کرد. و تحلیلگرانی که خودشون در درون نظام هستن، یعنی خودشون با نظام هستن، همین تحلیلگران میگن خیلی امکان داره که اونهایی که در آمریکا حق رأی دارن، سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری فقط 30 یا 31% بیان و برن رأی بدن. البته با اروپا مقایسه میکنیم خیلی تفاوت وحشتناکیه، ولی نه، در آمریکا اتفاق افتاده که در گذشته در انتخاباتی که در ریاست جمهوری آمریکا بوده 41% 42% شکسته، ولی حالا میگن که این ممکنه بیاد به 31% برسه و این یک چیز فاجعه بزرگه برای این سیستم خواهد بود. حالا چه این سیستم اعلام ورشکستگی بکنه یا اینکه نکنه، همونجوری در بستر مرگ بمونه و فرمانهای جنگ و صادر بکنه، قبول نکنه که بابا این شکست بزرگی بوده، چه بکنه چه نکنه، عملا ما شاهد این جریان در انتخابات سال آینده در آمریکا خواهیم بود.
یعنی در واقع عملا همین جنبش 99% مهر خودشو بر تحولات اجتماعی نه تنها آمریکا بلکه شاید در سطح جهان کوبیده است.
بله، مثلا شما اگر توجه کنید در آمریکا 3 تا 4 تا در عرض سال روزهای مهم داریم، یکیش هم روز کریسمسه، یکیش روز سال نوئه که 6 روز با هم 6 روز تفاوت دارن، فاصله دارن هم دیگه، یکی 25 دسامبر، یکی هم اول ژانویه هست. خب این دوتا روز بسیار بزرگیه در آمریکا. یک روز بزرگی هم که تا 2 هفته آینده میاد در آمریکا در اواخر نوامبر، روز عید شکرگزاریه. این هم عید بزرگیه که همه مدارس و دانشگاه ها و همه جا تعطیله. خب از همین حالا این دانشجویان، این جوانان، این بیکاران و کارگران تصمیم گرفتن که بایکوت بکنن، یعنی برگزاری مجالس عید و مجالس کریسمس که در آمریکا از نظر حتی مالی خیلی خیلی مهمه، بی اندازه مردم میرن میخرن و به هم دیگه هدیه میدن، تحفه میدن و غیره، و مهمانی های بزرگ کریسمس را میاندازن. این جوانان برای اولین بار میگن تو پارک ما خواهیم بود، تو پارک ها و همون جاهایی که تظاهرات میکنیم توی چادرهای مون خواهیم بود. خب پدران و مادران اینا چی کار میکنن؟ یا اونا هم باید بیان این چادرها، یا اصلا کریسمس یعنی اون مهمانی کریسمس رفت هوا، مهمانی شب عید رفت هوا، یا اینکه اونا بیان تو چادرها. یعنی به طور کلی به این شکلش اینها میرن جلو و مسلمن سیاست هایشون هم عموماً مسالمت آمیزه، نمیخوان به آسونی بهانه بدن به پلیس که پلیس به اینا حمله بکنه. البته در بعضی از شهرهای بزرگ پلیس حمله رو کرده، در اوکلند پلیس شدیداً حمله کرد، خیلی ها را دستگیر کرد، خیلی ها را مجروح کرد، و یک جوانی که بازنشسته جنگ عراق بود برگشته بود،
اسکات اولسن،
بله، ایشون هم که رفت بیمارستان و هنوز هم از بیمارستان نیامده بیرون، ولی امکان این که به حساب بهتر بشه و بیاد و به جنبش دوباره به پیونده خیلی زیاده.
آیه دکتر، این پرسش در واقع ذهن من رو هم گرفته بود. علارغم این که تظاهر کنندگان معترضین این جنبش 99% متوسل به عدم خشونت هستند، ولی پلیس در برخی از شهرها به خشونت متوسل شده، گاز اشکاور، استفاده از گلوله پلاستیکی، از جمله در اوکلند که اسکات اولسن مجروح شده، به شدت هم مجروح شده که کار به بیمارستان کشیده. این تفاوت برخورد پلیس در شهرهای مختلف به چه دلیله؟
این که از یک شهری به شهر دیگه، از یک محلی به محل دیگه. بله، این برمیگرده به همون ساختار فدرالیسم در آمریکا. در آمریکا شما یک دولت مرکزی دارید، به اصطلاح دولت کشوری دارید که میگن دولت فدرال. بعدن شما 50 تا دولت ایالتی دارید. چون آمریکا یک کشور فدراله، از 50 ایالت تشکیل میشه. داخل هر ایالت بسته به بزرگیش و کوچیکیشه، شما شهرستان ها داری که خودشون از همدیگه مستقلن، پلیس خودشونو داره. در نتیجه خیلی این تفاوت ها به اصطلاح به صورت پلورالیستیک، به صورت تجمعی و تکثری دیده میشه. مثلا پلیس نیویورک بیشتر روی خط خشونته تا پلیس واشنگتن. رئیس پلیس واشنگتن هیچ ارتباطی با رئیس پلیس نیویورک نداره، مستقلن. این رئیس پلیس واشنگتن از دولت شهر واشنگتن اینو انتخاب کرده، در صورتی که پلیس رئیس پلیس نیویورک رو شهردار نیویورک تعیین کرده. در نتیجه با همدیگه اون رابطه‌ای که مثلا ما در ایران پلیس شهربانی کل کشور، اون وقت در خیلی کشورهای اروپایی اینجوریه، در انگلستان، در کشورهای مختلف اروپا در واقع پلیس به اون شکلی که در آمریکا نیست، بلکه مختلف بسته است. اگر کشور فدرال باشه، آره اونجا فدرالیه، ولی اگر مخصوصا در مثلا در آلمان اون شکلی که آمریکا هست، در آلمان هم هست، ولی در کشورهای مختلف آمریکا و آفریقا و از شبت آمریکای لاتین، آسیا و اروپا اینجوری نیست. در نتیجه اون تفاوت ها رو ما میبینیم. البته در تحلیل نهایی وقتی که اگر به طرف خشونت اینا بره، اون وقت ارتش آمریکا مداخله میکنه. وقتی که یک شورش بزرگی میشه، دیگه پلیس میره کنار و ارتش، نیروهای نظامی آمریکا توسط فرماندار اون ایالت به رئیس جمهور میگه. رئیس جمهور اون وقت دولت فدرال رو میفرسته، یعنی دولت فدرال ارتش رو میفرسته برای سرکوب این شورش ها. اینی که هنوز به اون مرحله نرسیده. یک بار در سال 1968 بعد از ترور دکتر مارتین لوتر کینگ، شورش های بزرگی که به ویژه سیاه پوستان در شهرهای مختلف آمریکا به وجود آوردن، در بعضی از شهرها مثل شهر واشنگتن پلیس دیگه نمیتونست جلوی شورش ها رو بگیره. در نتیجه برای سرکوب این شورش ها دولت آمریکا، دولت جانسون مجبور شد که نیروی نظامی بفرسته به شهرها. این فقط اون زمان اتفاق افتاد، بعد از اون تا کنون اتفاق نیفتاده، ولی هیچ وقت بعید نیست که در آینده دوباره این اتفاق بیفته در آمریکا.
آیه پارسا بانو، من بسیار از شما متشکر هستم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت های روزافزون دارم.
من خیلی تشکر میکنم از شما و از تمام شنوندگان عزیز شما. به اونا شب و روز بخیر میگم. موفق باشید.
پایدار باشید آیه پارسا بانو.